رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
نخست وزیر هند به ارتش آن کشور فرمان آماده باش جنگی داد. دو قدرت هسته‌ای شبه قاره هند تا جنگی دیگر با یکدیگر گامی بیشتر فاصله ندارد. آمریکا جمهوری اسلامی را در صدر حکومت‌های هوادار تروریسم بین‌المللی جای داد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حمله بی سابقه اصلاح گرایانی را که می‌گویند جناح راست پشت پرده با آمریکا گفتگو کرده است به باد انتقاد گرفت. آیت الله خامنه ای میگوید این گونه اصلاح گرایان نفهمند، بی شعورند، بی غیرتند، خائنند. چندین حلقه تنفروشی در ایران متلاشی شد. سرکردگان این حلقه ها دختران جوان ایرانی را برای خودفروشی از جمله به اروپا میفرستادند. محمد خاتمی سال روز آغاز ریاست جمهوریش را امشب جشن میگیرد. از این شب سالگرد گزارشی ویژه داریم. همه اینها و بیشتر در همین برنامه. چهارشنبه 22 ماه می 2002 میلادی، اول خرداد ماه 1381 هجری خورشیدی. سلام، من علیرضا طاهری با مجموعه ای از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو میزبان شما هستم. در آغاز، بکتاش خمسه‌پور با تازه ترین خبرها.
تنش‌ها میان هند و پاکستان روز چهارشنبه همچنان افزایش یافت و دو طرف هشدار دادند که برای هر گونه اوج‌گیری احتمالی نظامی در منطقه مورد اختلاف کشمیر آماده‌اند. نخست وزیر هند آتال بیهاری واجپایی روز چهارشنبه از نیروهای کشورش در کشمیر بازدید کرد و به آنها گفت زمان برای نبردی سرنوشت ساز با شورشیان اسلامی فرا رسید است. واجپایی به سربازان هند که طی روزهای اخیر در خط کنترل مرزی کشمیر با قوای پاکستانی به تبادل آتش پرداختند گفت که برای پیروزی کار کنند و برای جانفشانی آماده باشند.
هم ویجای کے لیے کام کریں، بلیدان کے لیے تیار رہیں، مگر لکش ہمارا ویجای ہونا چاہیے.
هند همچنین اعلام کرده است که در راستای اقداماتش برای تجمع نیروهای نظامی خود در منطقه روز چهارشنبه 5 کشتی جنگی دیگر را روانه دریای عرب می کند. در اسلام‌آباد سخنگوی وزارت خارجه پاکستان عزیز احمد خان گفت پاکستان آماده مقابله با هر گونه تجاوزی از سوی هند است. بحران جاری توسط پرویز مشرف رهبر پاکستان در جریان یک جلسه شورای امنیت ملی مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. در اطلاعیه‌ای که پس از این جلسه صادر شد آمده است، پاکستان جویای مذاکره است. با این وجود این اطلاعیه افزوده است که پاکستان به حمایت سیاسی و اخلاقی جهت نیل به خودمختاری کشمیر ادامه خواهد داد. پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیکای جهان روز چهارشنبه برای سفری دو روزه به جمهوری آذربایجان وارد باکو شد. حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان در فرودگاه باکو از پاپ استقبال کرد. در جمهوری آذربایجان تنها حدود 150 کاتولیک پیرو به کلیسای روم زندگی می کنند. پاپ قرار است در این سفر علاوه بر گفتگوهایی با علیف از یک بنای یادبود جنگ قره‌باغ اولیا بازدید کند. رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش روز چهارشنبه سفر یک هفته‌ای خود را به اروپای غربی و روسیه آغاز کرد. در این سفر یک هفته‌ای بوش از جمله یک قرارداد تاریخی در مسکو را در زمینه کاهش تسلیحات هسته‌ای امضا خواهد کرد. بوش شامگاه چهارشنبه دیدار خود را از آلمان آغاز می‌کند. پیش از ترک واشنگتن، بوش به خبرنگاران گفت از متحدان آمریکا در آلمان، روسیه، فرانسه و ایتالیا خواهد خواست تا در نبرد بر ضد تروریسم باقی بمانند.
Our alliance must remain tough in the war against global terror. That even though we've had some initial successes, there's still danger for countries which
پس از گفتگوهایی با صدر اعظم آلمان گرهارد شرودر و سخنرانی در پارلمان آلمان، بوش قرار است روز پنجشنبه برای شرکت در نشستی با پرزیدنت ولادیمیر پوتین راهی روسیه شود. بوش و پوتین قرار است روز جمعه قرارداد کاهش تسلیحات هسته‌ای را به امضا برسانند. این قرارداد خواستار است که ایالات متحده و روسیه ظرف 10 سال هر یک زرادخانه هسته‌ای خود را از حدود 6000 موشک به 1700 تا 2200 موشک کاهش دهند. مذاکره کننده اصلی فلسطینیان صائب اوریقات گفت یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز چهارشنبه با فرستادگان اتحادیه اروپا، سازمان ملل، ایالات متحده و روسیه دیدار کرده است و خواستار حمایت فنی آنها از اصلاحاتی شده که وی قول داده است در تشکیلات خودگردان فلسطین به اجرا درآورد. وزیر دفاع ایالات متحده دونالد رامسفلد میگوید تروریست‌ها به طور اجتناب ناپذیر سلاح‌های انهدام جمعی را از حکومت‌های کشورهایی چون عراق، ایران یا کره شمالی کسب خواهند کرد. وی در جلسه یک هیئت نمایندگان مجلس سنا گفت ایالات متحده با تهدیدات تروریستی نامشخص دیگری روبرو است. رامسفلد گفت پرسش این نیست که اگر، بلکه این است که کی، کجا و چگونه. وی افزود تروریست‌ها مطمئنند که سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیکی یا حتی هسته‌ای را از طریق ارتباطاتشان با حکومت‌هایی که در صدد توسعه آنها هستند کسب می‌کنند. وزیر دفاع ایالات متحده از حکومت‌های عراق، ایران، سوریه، لیبی و کره شمالی به عنوان منابع احتمالی تروریست‌ها برای دستیابی به سلاح‌های انهدام جمعی یاد کرد. و در تهران سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اتهامات مطرح شده در گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده در مورد حکومت ایران را بی اساس و خارج از صلاحیت آمریکا دانسته است. حمیدرضا آصفی این اتهامات را نشان از بیخبری مسئولان آمریکایی از تحولات بین المللی و استمرار سیاست خصمانه واشنگتن علیه تهران توصیف کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در گزارش سالانه خود در مورد تروریسم جمهوری اسلامی را به ادامه حمایت از گروه‌های مخالف روند صلح خاورمیانه متهم کرد. در این گزارش علاوه بر جمهوری اسلامی که به عنوان فعالترین حامی تروریسم در جهان معرفی شده، حکومت‌های عراق، سودان، لیبی، سوریه، کره شمالی و کوبا نیز به عنوان حامیان تروریسم ارزیابی شدند. در همین حال گزارش می شود وزارت خارجه ایالات متحده در پی انتشار گزارش سالانه خود درباره تروریسم روز چهارشنبه رسما تحریم های تسلیحاتی علیه حکومت های یاد شده را تمدید کرده است.
بکتاش خمسه‌پور، تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. اتل بیهاری واجپایی نخست وزیر هند امروز چهارشنبه در یک سخنرانی خطاب به سربازان هندی انبوه شده در مرز پاکستان در مرز کشمیر گفت زمان نبردی قاطع و سرنوشت ساز و تعیین کننده فرا رسیده است.
هم ویژه کے لیے کام کریں، بلیدان کے لیے تیار رہیں، مگر لکش ہمارا ویژه.
بگذارید برای پیروزی بکوشیم، آماده فداکاری باشیم، اما هدف ما باید پیروزی باشد، برای اینکه زمان جنگ تعیین کننده فرا رسیده است.
از سوی دیگر جورج فرناندس وزیر دفاع هند نیز از آمادگی نیروهای نظامی کشورش برای هر گونه درگیری با پاکستان یاد کرد.
جہاں ہماری سینا تعینات ہے وہاں میں جاتا ہوں، ان سے باتیں کرتا ہوں.
در 3-4 ماه گذشته هر وقت از پایگاه‌های نظامی هند دیدار کردم، با سربازان صحبت کردم و از آنان درباره آنچه در ذهنشان می‌گذرد پرسیدند و آنان همیشه در پاسخ در یک جمله این را پرسیدند که کی به ما فرمان جنگ داده خواهد شد.
جورج فرناندس وزیر دفاع هند. همزمان امروز در تهران کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی تعهد کرد که برای کاهش بحران میان هند و پاکستان از هیچ کوششی فروگذاری نکند. فریبا مودت و گزارش از بحران بر سر کشمیر.
در حالی که جو متشنج میان هند و پاکستان دو کشور را به مرز جنگ نزدیک کرده است، امروز آقای مشرف رئیس جمهور پاکستان جهت بحث پیرامون اوضاع مرزی فیمابین با اعضای کابینه، مقامات بلندپایه و رؤسای سازمانهای امنیتی این کشور تشکیل جلسه داده است. هرچند که هم اتحاد ششگانه احزاب مذهبی و هم اتحاد 15 گانه احیای دموکراسی و دعوت پرزیدنت مشرف را برای شرکت در گرد همایی امروز به علت آنچه خفقان سیاسی وی توصیف کردند رد نمودند. از سوی دیگر نخست وزیر هند به مخبرین جراید گفته است که زمان آغاز جنگی قاطع با پاکستان فرا رسیده است. نخست وزیر هند افزوده است که پاکستان ارتش خود را با ارتش هند رویارو نمی کند، بلکه با تعلیم و مسلح کردن مسلمانان افراطی، پرداخت پول و وعده بهشت آنان را از مرز عبور می دهد تا کشمیر را علیه حکومت هند بشوراند. هند و پاکستان که هر دو به تسلیحات اتمی مجهزند، از ماه دسامبر که هند پاکستان را متهم به حمله علیه پارلمان این کشور کرد، حدود 1,000,000 سرباز در مرز مشترکشان مستقر کردند. و اکنون 5 روز است که به دنبال اتهامات هند علیه پاکستان برای حمله‌ای که 35 تن از زنان و کودکان افراد ارتش را در مرز کشمیر به هلاکت رسانده، آتش نبرد میان دو ارتش زبانه کشیده است. به گفته مقامات مسئول در طول چند روز گذشته آتشباری‌های مرزی 17 غیر نظامی را کشته و بیش از 70 نفر را مجروح کرده است. در این میان قدرت‌های عمده جهان و نیز دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن اظهار نگرانی از اوضاع جاری از هند و پاکستان خواستند جانب حزم و احتیاط را رعایت کرده و با یکدیگر به مذاکره بنشینند. قرار است وزیر خارجه بریتانیا هفته آینده و معاون وزیر خارجه ایالات متحده در ماه آینده جهت مذاکره با مقامات دول متخاصم به منطقه عزیمت کنند.
فریبا مودت و بحران در شبه قاره هند. رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. یکی از مسئولان بلندپایه تشکیلات خودگردان فلسطین امروز چهارشنبه اعلام کرد که یاسر عرفات رهبر تشکیلات یاد شده در پی کاهش شمار مسئولان فلسطینی و اصلاح بخش‌های امنیتی آن تشکیلات است. آقای عرفات زیر فشار سنگین اسرائیل و آمریکاست تا تشکیلات خودگردان فلسطین را زیر و زبر و اصلاح کند. جمشید چارنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه از آخرین تحولات در بحران آن منطقه گزارش می‌دهد.
سرانجام پارلمان اسرائیل در روز چهارشنبه بودجه اضطراری پیشنهادی از سوی اریل شارون نخست وزیر اسرائیل را با 65 رأی موافق در مقابل 25 رأی مخالف مورد تصویب قرار داد. 17 نماینده حزب مذهبی شاس به هنگام رأی‌گیری در مجلس اسرائیل حضور نیافتند. 2 روز پیش با خودداری 17 نماینده مذکور از دادن رأی به طرح بودجه عرضه شده از سوی اریل شارون این طرح به تصویب نرسید. به دنبال این موضوع اریل شارون 4 وزیر حزب شاس را از دولت خود اخراج کرد و وزیر 5 این حزب نیز در اعتراض به این موضوع از دولت ائتلافی اسرائیل کنارگیری کرد. حزب شاس و دیگر مخالفان بودجه یا برنامه اقتصادی اضطراری عرضه شده از سوی اریل شارون میگویند این بودجه با افزایش مالیات ها باعث وارد آمدن فشار بر طبقات کم درآمد در اسرائیل خواهد شد. از سوی دیگر اریل شارون افزایش بودجه دولت خود را برای ترمیم زیان های اقتصادی ناشی از اقدامات نظامی اسرائیل در ماه های اخیر ضروری دانسته است. کنارگیری حزب شاس از دولت ائتلافی اسرائیل این دولت را در وضعیت متزلزلی قرار داده است، چون این موضوعی در دولت‌های ائتلافی اسرائیل از زمان تأسیس این کشور تا کنون بی سابقه نبوده است. در صورت سقوط دولت شارون انتخابات مجلس اسرائیل پیش از موعد مقرر برگزار می شود و حزب دارنده اکثریت در این انتخابات دولت آینده اسرائیل را تشکیل خواهد داد. پاره ای از منابع اسرائیلی خبر از مذاکره میان حزب لیکود به رهبری اریل شارون و حزب شاس به منظور بازگرداندن این حزب به دولت ائتلافی اسرائیل دادند. شیمون آرون روزنامه‌نگار و کارشناس اسرائیلی خاورمیانه در این زمینه به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید شارون با انجام مذاکره برای بازگرداندن حزب شاست به دولت خود موافق نیست. بعضی از مشاوران شاران به وی نصیحت کردند که به چنین اقدامی دست بزند، اما وی با آن موافق نیست.
منذ قیام دولت على مدار السنين كانت دائما حكومة إسرائيل تتكون من ائتلاف مع الحركات الدينية.
از زمان برپایی کشور اسرائیل بارها دولت این کشور با ائتلاف با حزب‌های مذهبی به وجود آمده و چنین وضعی نیز پیش آمده که خروج یک حزب از دولت ائتلافی باعث سقوط دولت شده است. اما من تصور نمی‌کنم که خروج حزب شاس از دولت اریل شارون باعث سقوط این دولت و برگزاری انتخابات پیش از موعد در اسرائیل شود. شارون هنوز از حمایت احزاب دیگری نیز برخوردار است و احتمالاً حزب شینوی جای شاس را در دولت ائتلافی شارون پر خواهد کرد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
رئیس جمهوری آمریکا در پی دیدارش از آلمان رهسپار روسیه خواهد شد. این بار سفری خالی از تظاهرات اعتراض‌آمیز. واشنگتن و مسکو پس از آغاز ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین با سرعت به یکدیگر نزدیکتر و نزدیکتر می‌شوند. با این همه اختلاف دو طرف بر سر جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست، اختلافی عمیق. آمریکا از همکاری‌های روسیه با جمهوری اسلامی، به خصوص همکاری در زمینه‌های هسته‌ای، بسیار نگران است. روسیه اما این نگرانی‌ها را بی‌پایه می‌داند. آنچنان که سیاوش اردلان گزارش می‌دهد، پرزیدنت جورج دبلیو بوش در دیدارهایش با ولادیمیر پوتین در مسکو و سنت پیترزبورگ حد اکثر تلاشش را به کار خواهد برد تا از هر گونه همکاری نگران کننده مسکو با تهران جلوگیری کند.
آنچه میتواند فضای تشریفاتی مثبتی که بر دیدار قریب الوقوع رهبران آمریکا و روسیه حاکم است را مخدوش کند، فشار آمریکا بر روسیه برای خودداری از فروش تجهیزات و فناوری هسته‌ای به ایران است. در دیدار قبلی جورج بوش و ولادیمیر پوتین، همکاری‌های هسته‌ای روسیه با ایران و همچنین طرح دفاعی موشکی آمریکا تا حد زیادی روابط واشنگتن مسکو را تیره و تار کرد. با این حال مسئولان هر دو طرف می‌کوشند دیدار قریب الوقوع بوش و پوتین را آخرین میخ بر تابوت جنگ سرد به شمار آورند. اما به خاک سپردن دشمنی‌های گذشته آمریکا و روسیه نمی‌تواند تنها دستاوردی باشد که ولادیمیر پوتین برای منتقدان داخلی خود برمغان می‌آورد. آقای پوتین نمی‌خواهد این منتقدان فکر کنند روسیه تسلیم فشارهای آمریکا شده است. همین منتقدان ولادیمیر پوتین را متهم کردند که در مورد قرارداد خلع سلاحی که اخیراً با آمریکا امضا کرده، منافع کشورش را ارزان فروخته است. افزون بر اینها ارتشیان روسیه و تندروهای این کشور چندان خوشنود نیستند که نیروهای نظامی آمریکا در جمهوری‌های سابق شوروی که حیات خلوت روسیه به شمار می‌روند نیروهای نظامی مستقر کرده است. با همه این فشارها ولادیمیر پوتین، این سرجاسوس سابق شوروی، متقاعد شده است بهترین راه پیشرفت کشورش ادغام در نظام اقتصادی و امنیتی غرب است. آقای پوتین که چشم به انتخابات سال 2004 میلادی دوخته است، می‌داند در کشورش که مردم برای به دست آوردن قوت لایموت سخت می‌کوشند، مسائل سیاست خارجی ملاک محبوبیت رهبران نیست. رهبر روسیه این را نیز می‌داند که دیدارش با جورج بوش شاید کمک چندانی به جذب سرمایه‌گذاران خارجی نخواهد کرد، زیرا هنوز تا انجام اصلاحات اقتصادی روس‌ها راه درازی در پیش دارند. همه اینها به این معنا نیست که دیدار بوش پوتین نتایج عینی در بر نخواهد داشت. جورج بوش قرار است قراردادی را با ولادیمیر پوتین امضا کند که بر اساس آن موجودی تسلیحاتی دو کشور از 6000 موشک هسته‌ای به 2200 فروند کاهش یابد. اما آنگونه که جورج بوش گفته است، چنین تفاهمی بین او و آقای پوتین میسر نمی‌شد اگر آن دو زبان همدیگر را خوب نمی‌فهمیدند. اینکه که آمریکا بار دیگر ایران را در صدر فهرست کشورهای حامی تروریست قرار داده، باید دید تا چه حد روابط تهران مسکو در این مفاهمه اثرگذار خواهد بود.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی. 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز. و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز.
در ادامه برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی از جمله آمریکا جمهوری اسلامی را در صدر فهرست حکومت‌های هوادار تروریسم بین‌المللی جای داد و در حمله بی سابقه و تند آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شماری از اصلاح گرایان را به نفهمی، در واقع بیشوری، بیغیرتی و خیانت متهم کرد. آمریکا 24 ساعت پس از انتشار گزارش رسمی سالانه‌اش درباره ترور و دولت‌های هوادار تروریسم، بار دیگر بر تحریم بر ضد حکومت‌هایی چون کوبا، عراق، لیبی، سودان، سوریه، کره شمالی و جمهوری اسلامی سهه گذاشت. آمریکا معمولاً از چنین کشورهایی با عنوان حکومت‌های سرکش یاد می‌کند. در مقابل جمهوری اسلامی ایران امروز رسماً بار دیگر این اتهام را که از تروریسم بین‌المللی هواداری می‌کند بی‌پایه خواند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید چون این اتهاماتی هر گونه فرصتی را برای تجدید رابطه واشنگتن و تهران برباد می‌دهد. همایون مجد، گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن و گزارش سالانه آمریکا درباره ترور و تروریسم.
گزارش سالانه طرح‌های تروریسم جهانی سال 2001 را به دلیل کشته شدن 3547 نفر در حوادث تروریستی که 90% آنها در حملات روز 11 سپتامبر در نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا جان باختند، مرگبارترین سال می‌نامد و می‌نویسد در سال 2001 تروریست‌ها 364 بار در سراسر جهان دست به حمله زدند. هرچند بیشترین حملات در خاورمیانه و آسیا روی داد، اما 178 یا 51% حوادث تروریستی در کولومبیا صورت گرفت. با این حال گزارش که عکسی از مرکز تجارت جهانی بر روی تصویر از کره زمین روی جلدان دیده می شود، بر 11 سپتامبر و مبارزی که رئیس جمهور آمریکا پس از آن علیه تروریسم آغاز کرد تاکید می گذارد. بخشی از گزارش به ایران مربوط می شود، کشوری که رئیس جمهور آمریکا آن را یکی از اعضای محور شرارت نامیده است. گزارش از ایران به عنوان فعالترین حامی تروریسم در سال 2001 نام می برد و می نویسد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات امنیت همچنان در تحریزی عملیات تروریستی دست داشتند و به حمایت از انواع گروه هایی که از تروریسم برای دنبال کردن هدفهای خود استفاده می کنند ادامه دادند. گزارش می‌افزاید هرچند در داخل ایران کسانی هستند که می‌خواهند به چنین حمایتی پایان داده شود، اما تندروها که عنان قدرت را در دست دارند همچنان از هر کوششی برای متعادل ساختن این سیاست‌ها جلوگیری می‌کنند. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا یادآور می‌شود که از زمان آغاز انتفاضه حمایت ایران از گروه‌های فلسطینی که به خشونت علیه اسرائیل متوسل می‌شوند افزایش یافته است. با این حال به نظر می رسد ایران از درگیری در دیگر شکل‌های فعالیت‌های تروریستی کاسته است و نشانی از حمایت یا آگاهی قبلی آن از حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا به چشم نمی‌آید. با این همه گزارش وزارت امور خارجه آمریکا می نویسد ایران در سال 2001 از طریق افزایش حمایت از گروه‌های تروریستی ضد اسرائیلی سعی کرد نقش بزرگتری در تشویق فعالیت‌هایی که علیه اسرائیل صورت می‌گیرد ایفا کند و با پرداخت پول، تأمین پناهگاه، آموزش و تحویل اسلحه به پشتیبانی از حزب الله لبنان و گروه‌های فلسطینی مانند حماس، جهاد اسلامی فلسطین و جبهه خلق برای آزادی فلسطین فرماندهی کل ادامه داد. بنا به گزارش وزارت امور خارجه آمریکا از این گذشته ایران به گونه محدود از گروه‌های تروریستی در خلیج فارس، آفریقا، ترکیه و آسیای مرکزی حمایت کرد، اما میزان این حمایت به مراتب از پشتیبانی از گروه‌های مخالف اسرائیل کمتر بود و در سال‌های اخیر کاهش یافته است. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا به نکات مثبتی نیز اشاره دارد، از جمله اینکه دولت ایران در سال 2001 هیچ اقدام مستقیمی برای اجرای فتوای آیت الله خمینی علیه سلمان رشدی به عمل نیاورد، هرچند فتوا لغو نشده است و در سالگرد صدور آن برخی از تندروها بار دیگر بر برگشت ناپذیر بودن فتوا و لزوم اجرای آن تاکید گذاشتند. همچنین در جریان عملیات نظامی در افغانستان ایران به آمریکا اطلاع داد که در صورت سرنگون شدن هواپیماهای آمریکایی در خاک آن کشور نیروهای ایرانی آماده خواهند بود بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی به خدمه هواپیماها کمک کنند. ایران همچنین در کنفرانسی که در اواخر سال 2001 در بن برپا شد برای کمک به تشکیل دولت موقت افغانستان با آمریکا و متحدان آن همکاری کرد و تهران قول داد برای جلوگیری از رخنه فراریان طالبان و القاعده مرزهای خود با پاکستان و افغانستان را ببندد. کاریم پاول وزیر امور خارجه آمریکا پیش از انتشار گزارش گفت روز 11 سپتامبر زمانی که تروریست‌ها دست به حمله زدند هدفشان نه فقط آمریکا بلکه همچنین ارزش‌هایی بود که مردم آمریکا در آنها با مردان و زنان سراسر جهان که حرمت زندگی را باور دارند و بر آزادی ارج می‌نهند شریک هستند. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا هر چند موفقیت‌های اولیه مبارزه با تروریسم را یادآور می‌شود اما تأکید می‌کند که کارهای بیشتری باید انجام گیرد و تهدید تروریسم هنوز بسیار زیاد است. گزارش که بسیاری از گام‌هایی را که کشورها در جهت نبرد با تروریسم برداشتند بیان می‌کند از ملت‌ها می‌خواهد به کوشش برای مهار تندروها بیفزاید. کالین پاول تأکید کرد در نبرد با تروریسم هیچ کشوری نباید کنار بایستد.
همایون مجد از واشنگتن گزارش میداد برای رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز گفت کسانی که از مذاکره با آمریکا دم میزنند فهم سیاسی و غیرت ندارند و به ملت توهین میکنند. در هفته های اخیر جناح اصلاحگرا با پافشاری بر درستی شایعه مذاکرات پنهان با آمریکا کوشیده بود خود به نحوی باب نزدیکی با واشنگتن را بگشاید. جناح محافظه‌کار ایران میگوید اصلاح طلبان شایعه پردازی میکنند و میخواهند به بهانه این شایعات با آمریکا به گفتگو بنشینند. امروز آیت الله خامنه‌ای به چنین تلاش‌هایی به شدت حمله کرد. سیاوش اردلان گزارشی دارد در همین زمینه.
این دومین بار در هفته های اخیر و سومین بار در ماه های اخیر است که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را رد میکند. اما سخنرانی امروز او علیه طرفداران مذاکره بیش از هر زمان شدید اللحن و پرخاشگرانه بود. آیت الله خامنه ای امروز گفت عده‌ای در که از مذاکره با آمریکا دم می‌زنند یا با الفبای سیاست آشنایی ندارند یا با الفبای غیرت.
این کسانی که دم از مذاکره با آمریکا می‌زنند اینها یا الفبای سیاست را بلد نیستند یا الفبای غیرت را بلد نیستند. یکی از این دو تاست.
رهبر جمهوری اسلامی اشاره نکرد این عده که به گفته او دم از مذاکره با آمریکا میزنند چه کسانی هستند. اما اظهارات مقام رهبری یک روز پس از آن عنوان می شود که شماری از اصلاح طلبان پرنفوذ مجلس نشستی را برای بررسی روابط ایران و آمریکا پشت درهای بسته برگزار کردند. برای شرکت در این نشست حتی از چند چهره جناح محافظه‌کار نیز دعوت شده بود اما هیچ کدام از آنها در این نشست حاضر نشدند. بعض برگزار کنندگان این نشست پارلمانی گفته بودند هدف آنها همفکری و طرح شفاف دیدگاه‌ها در مورد رابطه با آمریکاست. اما آیت الله خامنه‌ای در گفته‌های امروز خود آب سردی را بر مبتکران چنین حرکاتی ریخت.
در حالی که دشمنی اینجور اخم میکنه، اینجور متکبرانه حرف میزنه، بعضی در دل خودشون احساس ضعف میکنن، یه عده بنشینن اینجا ذلیلانه زبونانه که ببینیم حالا چیکار کنیم، بریم نریم، نزدیک بشیم، با ایشون صحبت کنیم، درخواست کنیم، خواهش کنیم. این اهانت به غیرت مردم ایران و اهانت به عزت مردم ایرانه. این نشانه بی‌غیرتی است، این سیاست مداری نیست.
هدف بیشتر اصلاحگرایان به جریان انداختن بحث رابطه با آمریکا به گونه‌ای بود که یا مجلس تحت کنترل آنها یا دولت گامی در جهت گشایش وضع موجود بردارد. در روزهای گذشته شماری از نمایندگان دوم خردادی مجلس از لزوم بکار بردن عقل و تدبیر در بحث رابطه با آمریکا سخن رانده بودند تا به گفته آنها ایران ناگزیر نشود در شرایط ناچاری و درماندگی پای میز مذاکره بنشیند. اما آیت الله خامنه ای امروز همصدا با جناح راست و برخی جریانات سنتی دوی خردادی استدلال می کند ایران در شرایطی که زیر تهدیدات آمریکا قرار دارد صحبت از مذاکره نه تنها به زیان کشور است بلکه نشان از ضعف و خودباختگی دارد. همین استدلال رو امروز آیت الله خامنه ای علیه برخی چهره‌های دو خردادی به کار برد که از لزوم بررسی بحث مذاکره سخن رانده بودند.
با چنین کسی که اینجور صریحا میگوید که میخواهم علیه نظام اسلامی و علیه خواست ملت ایران میخوام فعالیت کنم، عمل کنم، بودجه میگذارن برای براندازی، ارتباط با این خیانت است، مذاکره با این طرف خیانت است، هم خیانت است هم حماقت است.
در حالی که آیت الله خامنه ای مذاکره با آمریکا را خیانت توصیف می کند که اصلاح طلبان چندیست رقیبان خود در جناح راست و نزدیکان هاشمی رفسنجانی سیاستمدار پرنفوذ ایران را متهم به مذاکرات سری با آمریکا کردند. وزارت خارجه آمریکا مذاکرات رسمی با ایران را تکذیب کرده است. اما بحث درستی یا نادرستی شایعات عرصه ای از جنگ قدرت را بین دو جناح گشوده نگاه داشته است. اما ظاهراً همین جدال اینک به اردوگاه هواداران دولت نیز کشیده شده است. علی یونسی وزیر اطلاعات دولت و محسن میردامادی از نمایندگان هوادار دولت در مجلس هر کدام بر سر اینکه مذاکره پنهانی انجام شده یا نه پافشاری می کنند. آقای یونسی وزیر اطلاعات گفته است از طرف جمهوری اسلامی ایران هیچ مذاکره پنهانی با آمریکا انجام نشده. وزیر اطلاعات امروز خطاب به محسن میردامادی که گفته بود در مورد مذاکرات مطرح دارد اظهار داشت: اگر مدرکی دارد بیاورد، ولی من میدانم که حرفهایش بر اساس شایعات بوده است. اما آنچه وزیر اطلاعات به احتمال انجام آن اعتراف کرده است، مذاکراتی است که افرادی خودسرانه می توانستند با مسئولان آمریکایی داشته بودند. در واقع همان مطلبی که آقای میردامادی و دیگر نمایندگان اصلاح طلب مجلس بر آن پافشاری می کنند. یعنی کسانی بدون نمایندگی از یک نهاد رسمی با آمریکا وارد گفتگو شدند. وزیر اطلاعات این مطلب را رد نکرد ولی گفت اطلاعاتی در این باره ندارد. اما آنچه اصلاح طلبان مجلس را به پافشاری بر انجام شدن مذاکرات پنهانی واداشته، تلاش برای بهره برداری از آن به نفع انجام مذاکراتی علنی و رسمی در سطح مجالس یا دولت‌های تهران واشنگتن است. جناح راست هم با دریافتن این هدف به شدت اصلاح طلبان را به خاطر دامن زدن به مسئله مذاکرات پنهانی مورد حمله قرار داده است و حتی یکی از مسئولان قوه قضاییه از پیگیری شایعه پردازان سخن رانده است. آیت الله خامنه‌ای در گفتهای امروز خود از شایعه مذاکرات پنهانی صراحتاً چیزی نگفت، اما در اشاره تلویحی اظهار داشت برخی‌ها خود از آمریکا ترسیدند و می‌خواهند مذاکره کنند ولی دیگران را به انجام مذاکره متهم می‌کنند.
چشم غره‌های آمریکا اونها را می‌ترساند یا وعده های آمریکا و امثال آمریکا دل ضعیف و ناتوان آنها را به خود جذب میکنه، میکشن به سمت آمریکا و وقت ملت را متهم میکنن.
هنوز هیچ کدام از چهره‌های جناح اصلاح طلب به گفته های امروز آیت الله خامنه‌ای واکنشی نشان ندادند. اگر این بار هم ماجرا به روال سابق پیش رود، پس از چند هفته سکوت بار دیگر بحث رابطه با آمریکا در ایران بالا خواهد گرفت.
سیاوش اردلان و رابطه آمریکا ایران، گفتگو در پشت درهای بسته در تهران. در این گیرودار محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، میگوید آمریکا تصمیم داشت سال آینده میلادی به جمهوری اسلامی حمله کند، اما مقاومت فلسطینی ها در سرزمین های اشغالی برنامه آمریکا را نقش بر آب کرد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی چندین باند یا حلقه تنفروشی را متلاشی کرده است. به گزارش روزنامه انتخاب، سرکردگان این حلقه ها دختران جوان ایرانی را برای تنفروشی به فرانسه، بریتانیا، ترکیه و کشورهای عرب خلیج فارس می فرستادند. در عملیات نیروی انتظامی بر ضد این حلقه ها بیش از 100 تن بازداشت شدند. شماری غیر ایرانی هم در شمار بازداشت شدگانند، اما تابعیت آنها اعلام نشده است. انتخاب می‌نویسد نیروهای سپاه پاسداران پس از کشف مزرعه‌ای در نزدیک کرج، کارخانه بزرگی را که در آن شراب ساخته می‌شد بستند. رئیس همین مزرعه نام سرکرده یکی از حلقه‌های تنفروشی و صادرکننده دختران ایرانی به خارج برای تنفروشی را فاش کرد. سیاوش اردلان گفتگویی دارد در همین زمینه با شهریار شمس، روزنامه‌نگار اجتماعی در تهران.
آقای شمس، شما فکر میکنید وقتی اعلام کردن که بزرگترین باند فساد و فروش دختران ایرانی به خارج از کشور رو کشف کردن، در حقیقت واقعا میشه گفت این بزرگترین باندی بوده که در سراسر کشور وجود داشته؟
اینی که اعلام شده گسترده ترین، فکر میکنم جهت از گسترده ترین شبکه است که دستگیر شده.
مشکل هست به صورت کمی شما بگین، ولی اگه بخواین یک رقمی بدین، فکر میکنین همین مثلا شبکه که دستگیر شده با این تعداد افراد و کسایی که درش دخیل بودن، فکر میکنین چه درصدی از مجموعه تشکیلاتی است که تو این کار دخالت دارن؟
همونجور که خودتو گفتین، به دلیل نبود آمار و اصطلاح نداشتن این که واقعا میدونید که چون در ایران یکی از مشکلاتی وجود داره که این گروه ها اصلا تحت کنترل نیستن، مثلا در خیلی کشورهای جهان اینها به هر حال زیر نظر هستن، زیر نظر مرکز بهداشتی هستن یا به هر حال جاشون مشخصه. در ایران هم مثلا قبل از انقلاب مکان مشخصی داشتن، این قابل بررسی بود. متاسفانه در ایران به دلیل همین اتفاقی که افتاد، حالا نمیدونم شما در جریان هستید یا نه، آقای علیزاده رئیس داد گستری استان تهران چند روز پیش برنامه داشتن در تلویزیون ایران و در همین مورد فساد صحبت میکردن، یه جمله گفتن، گفتن که شهر نوی ساواک تعطیل شده اونا کجا؟
شما این صحبتی که میکنین خیلی معطوف هست به مسئله فحشا و تنفروشی در داخل ایران. آیا اون رو بعد متفاوت بدونیم از اینکه یک تعداد دختر رو جذب میکنن و بعد اونها رو تطهیر میکنن و به خارج از کشور میفرستن؟
اصلا خدمتتون ببینید، وقتی که یک فردی یا یک گروهی شروع به تولید یک کالا میکنه، بعدی سعی میکنه کارش گسترش بده و بعد از گسترش هم سعی میکنه به صادرات برسه. اینا دقیقا یک تجارت، کاملا یک تجارت. و الان میگم حالا کاملا بین المللی، حتی در خود داخل ایران هم شما اگر نگاه بکنید و از بعد دیگه، بسیاری از کشورهای آسیای میانه مشغول هستن به صادر کردن دخترانشون به، یعنی تو همین قالب به ایران. خود مسئولین معتقدن که کامل این اطلاعات رو دارن، اما اینکه حالا چرا ارائه نمیدن، خب یه بخشش برمیگرده به مسئله فرهنگ جامعه ما که نمیپذیره. یعنی یه کمچین بحثی رو همین حدش هم وقتی مطرح میشه احساس بحران در جامعه به وجود میاره و تو جامعه ما معمولا بحثی که احساس بحران به وجود میاره سعی میکنن که مطرحش نکنن تا وقتی اینکه به شدت بالا بزنه.
قبلا اعلام شده بود که وزارت اطلاعات در مورد بعضی از باندهای قاچاق دختران به کشورهای حوزه خلیج فارس تحقیقاتی رو کرده. شما خودتون روزنامه نگار هستین، آیا هیچ فشاری از طرف مطبوعات حس میکنین باشه که رو مسئولان و مسئولان امنیتی و اینا باشه که بخوان آمار رو منتشر بکنن تا دست کم تصوری از مقیاس این پدیده باشه؟
ببینید، این باز بحث میگه از وضعیت مطبوعات در کشور ما. ببینید، فشاری که یک مشکلی که وجود داره، هر بحث اجتماعی یا فرهنگی یا حتی بحث مفاسد اجتماعی توی مملکت توی ایران انجام میشه، ناگزیر سیاسی میشه و بعد وقتی که سیاسی شد به عنوان اهرم سیاسی استفاده میشه، یا باعث تعطیل روزنامه میشه، یا میخوان جناح رقیب و باشه از بین ببرن.
حالا کارشناسا از عوامل زیادی صحبت میکنن که به این پدیده تنفروشی و دختر فروشی دامن میزنه. شما اگه بخواین دست روی یک عامل بذارین، چه عاملی رو ذکر میکنید؟
بحثش بحث نیاز مالیه که بیکاری، و بحث اقتصادی، بحثش هم بحث فرهنگی، بحث اجتماعی. یعنی یک بودی نمیشه به این قضیه نگاه کرد. همه این عوامل مد نظر هست و واقعا اینه که حالا میگم این رفتار، یعنی این دستگیری ها، این برخورد ها به عنوان مسکن های کوتاه مدت عمل میکنه. خود رئیس داد استاد استان تهران وقتی میگه وقتی اون مکان به اصطلاح تجمع این زنان تعطیل شد اینا کجا رفتن، این جمله خیلی معنی داره. یعنی اینکه واقعا شاید اون مسئولین این نتیجه رسیدن که باید اینها رو به هر جای کنترلشون کنن، جمعشون کنن، یه همچین کاری میکنن. نمیدونم، من
تو مشهد هم همین اتفاق افتاد. وقتی مسئله قتل عنکبوتی رو داشتیم، نیروی انتظامی اعلام کرد که حدود 500 زن تنفروش اونجا جمع آوری کرده برای حفظ امنیتشون، بعد معلوم نشد که به کجا کشید.
شما فکر کن نه 500 تا، 5000 تا، 4000 تا، 3000 تا، اینا جمع آوری کردن چیکارشون میخوان بکنن؟ تا وقتی تقاضا وجود داره عرضه هست، تا وقتی عرضه باشه تقاضا وجود داره.
آقای شمسالی، این مباحث حالا کارشناسی رو به کنار بذاریم، راجع به همین مسئله فرستادن این دختران به کشورهای خارجی، مثلا به کشورهای غربی، اس جدیدی هست که ظاهرا اولین بار میشنویم.
بله، من اولین بار شنیدم. فهمیدم
خلاص. موردی بوده که مثلا مطبوعات دنبال کرده باشن دختری برگشته باشه از دست این کسایی که فروخته شده بهشون، برگشته باشه ایران، شرایط اونجا رو تعریف کرده باشه که معلوم بشه اولا ترکیب کسایی که از اینا استفاده میکنن مشتری اون
کی هست؟ کشور اروپایی خیر، اما در مورد کشور عربی بوده. بعضیشون به صورت فروشه به اصطلاح فروخته شدن، بعضیاشون نه، به صورت همون به اصطلاح استفاده یک شب و دو شب اجاره بودن.
خب اونایی که برگشتن کشور عربی، اونها چی گفتن در مورد اون که چجوری از این استفاده میشه، چقدر گسترده هست، چند تا دختر ایرانی اونجا هستن که اینجوری ازشون استفاده شده؟
ببینید، کسی که میره اونجا که محدودیتی که وجود داره برای خودش که در حد خودش فقط میدونه تعریف کنه. اینها معمولا اونایی که فروخته میشن دختران بسیار جوان، سنهای پایین هستن، به اصطلاح توی رند سنی مثلا 14 سال تا 18 سال و معمولا به یکی از شیوخ عرب فروخته شدن و به اصطلاح یه حالتی مثل حرم سرا مانند.
فقط در همین حد میدونیم راجع به سرنوشتشون اونجا؟
من در این حد میدونم. میگم حالا شاید مثل بقیه، مثل میگم وارداتی که به ایران میشه خودشون کار میکنن یا با گروه های تو ترکیه کار میکنن. یا البته چندی پیشم یه خبری منتشر شد راجع به ترکیه که یه خانومی یا مثلا چند تا این دختران رو چیز داشت که یکیشون کشته شده به دلیل تزریق مواد مخدر تا طور که به صورت همین خونه های فساد چیز عمل میکردن.
کشف حلقه های صدور دختران جوان ایرانی از جمله به اروپا، صدور برای تنفروشی. گفتگوی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی بود با شهریار شمس، روزنامه نگار در تهران. امشب شب دوم خرداد، شب سالگرد انتخاب محمد خاتمی برای نخستین بار به ریاست جمهوری در ایران است. گزارش و گفتگوهای ویژه رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در همین زمینه. مهدی خلجی.
اصلاحات در ایران با انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری در دوم خرداد 76 به شکل یک گفتمان و سازمان منسجم درآمد. تغییرات وسیع در لایه‌های اجتماعی، پیامدهای حاصل از دوران جنگ و برنامه‌های اقتصادی پس از آن، ظهور نسل تازه و در پی آن نگاه تازه به جهان و نیازهای جدید در جامعه و گسترش ارتباطات و رسانه‌ها موجب شد که اکثریت رأی دهندگان در دوم خرداد به سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی تا آن زمان رأی منفی دهند. آنها محمد خاتمی را به ریاست جمهوری برگزیدند، کسی که با شعار ایران آباد و آزاد به عرصه انتخاباتی قدم نهاد و در دوره دوم ریاست جمهوری خود نیز به سبب تأکیدش بر توسعه آزادی‌های فردی و مدنی، حقوق شهروندان و دموکراسی و تنش‌زدایی در سیاست خارجی توانست دوباره رأی بیشتر شرکت کنندگان در انتخابات را به دست آورد. اکنون پس از گذشت 5 سال از به قدرت رسیدن اصلاح طلبان و جدال سرسخت و شکننده آنها با محافظه‌کاران، پرسش‌های بسیاری در برابر جریان اصلاحات در ایران سربلند کرده است. بسیاری از حامیان اصلاحات جزو منتقدان اصلی برنامه‌های دولت خاتمی شدند. شماری از میان روان دو جناح در پی ایجاد نوعی وفاق میان دو جناح محافظه‌کار و اصلاح طلب هستند. آرایش سیاسی نیروها در آستانه تغییر و تحول قرار گرفته. پاره‌ای گرایش‌های سیاسی به ضرورت عبور از خاتمی اعتقاد دارند و رادیکالیسم را راه برون شده اصلاحات از بن‌بست می‌دانند و خلاصه امیدها و نومیدی‌های بسیاری در هم تنیده شده و افق اصلاحات را در ایران مهالوده می‌نماید. موسی غنی نژاد، استاد اقتصاد دانشگاه در تهران، باور دارد که پیشبرد دموکراسی و حکومت قانون که از شعارهای اصلی اصلاحات در ایران بوده، بدون یک برنامه اقتصادی هماهنگ و سازگار با آن امکان نداشت. در حالی که دولت محمد خاتمی در دوره نخست ریاست جمهوری او به قلمرو اقتصاد بی‌اعتنایی کرد و تنها در یک سال اخیر است که اندک توجه‌هایی به این زمینه نشان می‌دهد.
در یک سال اخیر چرا ما شاهد این هستیم که کم و بیش دولت به علت مشکلات اقتصادی که بروز کرده، به خصوص مسئله اشتغال که ابعاد خیلی نگران کننده گرفته، کم کم به اهمیت مسائل اقتصادی پی برده و در صدد این هست که چاره اندیشی بکنه. اقداماتی هم کردن به کمک مجلس. منظور من سه اقدام مهم هست که در سال 1380 از سوی دولت و مجلس گرفته شد. یکی مربوط میشه به یکسان‌سازی نرخ ارز، دوم اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و سوم مجوز دادن به فعالیت‌های بانک‌های خصوصی.
در این حال غنی نژاد معتقد است که تصمیم‌های اقتصادی در سال 80 میتوانست در سال 76 نیز اتخاذ شود و این تأخیر ضررهای عظیمی به ساختار اقتصادی کشور وارد کرده است. همچنین وی باور دارد که تصمیم‌های اقتصادی دولت هماهنگ و منسجم نیست.
این سه تصمیمی که بهش اشاره کردم من که تصمیمات مثبتی بوده در سال 80 گرفته شد، در سال 1376 هم همه اینها رو میشد عملی کرد و یقینا ما اگر ما این کار رو میکردیم، یعنی دولت و مجلس اون موقع این کار رو میکردند، ما در وضعیت اقتصادی خیلی بهتری به طور نسبی قرار داشتیم. ما نباید تصور بکنیم که به صرف این تصمیماتی که گرفته شد وضعیت اقتصادی ما سریعا دگرگون خواهد شد و بهبود پیدا خواهد کرد. این لازمش تداوم پیگیری و اقدامات جانبی دیگری هست که باید صورت بگیره. مثلا این بانک‌های خصوصی که من اشاره کردم مجوز فعالیت بهشون داده شد و من خیلی مثبت این ارزیابی میکنم، در سطح بسیار محدودی است، یعنی یک در سطح خیلی ناچیزی از کل فعالیت‌های بانکی در جامعه ما رو در بر میگیره. این باید خیلی گسترش پیدا بکنه، وسعت پیدا بکنه تا بتونه آثار چشمگیری، آثار محسوسی روی اقتصاد ما داشته باشه. یا قانون یکسان سازی ارز که انجام شد، عملی شد، در اقتصاد داخلی در خصوص پول ملی هم این کار باید صورت بگیره. یعنی ما ریال ما هم، ما هنوز در داخل کشور چند قیمته است. یک قیمت در نظام بانکی ما داره، یک قیمت در بازار آزاد داره. منظور من اشاره به این نرخ بهره‌های متفاوتی است که وجود داره و متاسفانه دولت این تصمیم که اخیراً گرفت 1% نرخ تسهیلات رو پایین آورد، به نظر من این یک گام به پس بود.
اگر اقتصاد بازار آزاد یکی از شالوده‌های شکل‌گیری جامعه مدنی و حکومت قانون است، هدف نهایی حکومت قانون و دموکراسی امکان دستیابی انسان‌ها به حقوق بشر و شهروند است و میزان رعایت حقوق بشر در هر جامعه ای یکی از معیارهای اصلی سنجش دموکراسی در آن کشور است. عبدالکریم لاهیجی، رئیس انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران، معتقد است که در دوران اصلاحات روند نقض حقوق بشر در ایران سرعت یافته و مواردی از پایمال شدن قانون دیده می شود که پیشتر به ندرت مشاهده می شد.
یادآوری می کنم که شعار آقای خاتمی در نخستین انتخابات ریاست جمهوری حکومت قانون بود، اصلی که سابقه آن به بیش از انقلاب فرانسه و نخستین اعلامیه حقوق بشر و شهروند می رسه. اما طی 5 سال گذشته نه تنها قانون حکومت نکرده که تجاوز به قانون نهادی شده، چه در حوزه قانون اساسی چه در زمینه قوانین عادی. وقتی صحبت از اختیارات فراقانونی رهبر جمهوری اسلامی و حکم حکومتی میکنن، این تجاوز علنی به قانون اساسی جمهوری اسلامی. در حوزه قوانین عادی هم من دو نمونه رو خدمتتون میگم که به صورت تقلب به قانون در اومده. نخست استناد به قانون اقدامات تأمینی که قانونی است بیش از 40 سال از عمرش میگذرد، برای مبارزه با مجرمین اعتیادی و بدکاران، برای بستن بیش از 60 نشریه و روزنامه. و ببینید دیگه کار به جایی میرسه که یک شخصی که میگه من حقوق دانم و عضو شورای نگهبان، دیروز مقایسه میکنه این تعطیلی موقت رو با غیبت موقت امام زمان. مسئله دوم تجاوز به قانون استقلال کانون وکلای دادگستری که اون هم سابقش برمیگرده به دولت ملی دکتر مصدق. با محکومیت آقای دادخواه چند روز پیش به 5 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت، پنجمین وکیل دادگستری است در ایران که به حبس و محرومیت از وکالت محکوم میشه، با اینکه محرومیت از وکالت تنها و تنها در صلاحیت کانون وکلای دادگستری است. این تجاوزهایی که متاسفانه صورت میگیره میتونم بگم بی سابقه است. حتی در دوران پیش از اصلاح گرایان هم متاسفانه کم سابقه بوده.
به رغم آن که پس از دوم خرداد 76 به یک بار روزنامه نگاران و نویسندگان و هنرمندان فضای بازی برای فعالیت فرهنگی خود یافتند، شماری از تحلیلگران معتقدند موارد نقض قانون در این دوره در قلمرو فرهنگ و آزادی بیان چشمگیر است. توقیف جمعی مطبوعات در سال 79 دولت مستعجل مطبوعات را در دوران اصلاحات نشان می‌داد. مهدی شمشیریان، روزنامه‌نگار در تهران، باور دارد که پس از توقیف جمعی مطبوعات، دولت اصلاح طلب نتوانست از حقوق آنها دفاع کند و در نتیجه پس از آن تنها روزنامه‌هایی می‌توانستند انتشار یابند که ناگزیر متکی به پشتوانه‌ای در قدرت حاکم بودند و روزنامه‌های مستقل در ایران همچنان با مشکلات عمده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند.
در یک مقطعی از دوم خرداد چرا ما تنوع مطبوعات رو میبینیم، اما بعد از اون مقطع ما یعنی بعد از اون بسته شدن فلری مطبوعات ما آنچنان حادثه خاصی در عرصه مطبوعات ندیدیم. یک زمانی جامعه و توس و موجی که جامعه و توس ایجاد کردن از خرداد و فتح و حتی قبل از اون سلام و بعد از اون روزنامه های دیگر یه موجی رو ایجاد کردم، ولی بعد از اون مقابله‌ای که باشون صورت گرفت دیگر مطبوعات هم قابل توجهی برای اینکه ما بتونیم سیاست‌های فرهنگی دولت رو از اون ارزیابی بکنیم، حالا حداقل جنبه‌های مثبت سیاست‌های فرهنگی رو در مطبوعات ببینیم، ما نمی‌بینیم این سیاست رو. از بین این اصلاح طلبان و یا مدعی اصلاح طلبی هم حرکت‌های امیدبخش و حرکت‌های مبتنی بر باور به آزادی و دموکراسی در اون دیده نمیشه. اینها یه سری خط قرمزهایی دارن، یه سری دایره‌هایی دارن که اندکی دایره‌شون و خط قرمزشون وسیع‌تر از دایره‌های جناح موسوم به سنت‌گراست.
گستره دیگری که تجربه‌ای پرفراز و نشیب با اصلاحات را از سر گذراند، جنبش دانشجویی است. نقش دانشجویان در حمایت از ریاست جمهوری محمد خاتمی، حادثه 18 تیر و آشوب و درگیری در دانشگاه تهران، دستگیری فعالان دانشجویی و اختلافات میان نهادها و تشکلات دانشجویی از رویدادهایی بود که هر یک با اصلاحات پیوندی مستقیم دارد. علی مهری از فعالان دانشجویی و روزنامه‌نگار در تهران معتقد است که در سالهای اخیر نسبت اصلاحات و جنبش دانشجویی معکوس شده است. قبلا جنبش دانشجویی یکی از سرچشمه‌های اصلی اصلاحات به شمار می‌رفت. اکنون این جنبش زیر سایه اصلاحات رنگ باخته است.
همین جنبش اصلاحات هم بستر یا محمل همین جنبش اصلاحی بود، حتی قبل از دوم خرداد. و اتفاقا دانشگاه‌ها بودن که این شرایط رو تو جامعه به وجود آوردن، یعنی دانشجوها و اقشار روشنفکر دانشگاهی شدن مرجع، جای گروه های مرجع عوض شدن، اینها گروه مرجع شدن و این تحول به وجود اومد. به نظر من حالا شما این قضیه معکوس شد، نه تنها جنبش دانشجویی سودی از جنبش اصلاحات نبرد، بعد از اینکه جنبش اصلاحات ظاهر شد در جامعه، دانشجوان هزینه های بیشتری متحمل شدن و اون سودی که اصلاح طلبان یا منفعتی که اصلاح طلبان بردن در این قضیه مرحوم دانشجویان بودن که نتونستن هم خلاصه دانشجو رو نگه دارن و دانشگاه رو نگه دارن و الان هم چون موتور اصلی اصلاحات همون که گفتن جنبش دانشجویی بود و روشنفکرا و اینا که بالاخره اقشار دانشگاهی بودن، اینا در حاشیه قرار گرفتن. طبعا وقتی موتور یه ماشین از حرکت بیفته خودم ماشین هم از حرکت میفته دیگه و میبینیم که الان با بنبست مواجه شدن. دوم خرداد و یا اصلاح طلبا هدفشون این بود که بتونن به قدرت برسن و در درون حاکمیت جای داشتن.
به هر روی چالش اصلاح طلبان با محافظه‌کاران در 5 سال اخیر یکی از پرتحرک‌ترین عرصه‌های سیاسی تاریخ معاصر است. دستکم در سالهای پس از انقلاب و با پاگیری اقتدار آیت الله خمینی ساختار سیاسی کشور یک دست می‌نمود و حتی پس از درگذشت وی نیز اختلاف نظرهای جدی و شکافهای اساسی میان بدنه حکومت دیده نمی‌شد. جمشید اسدی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس باور دارد که یکی از مهمترین دستاوردهای اصلاحات ترک انداختن در سقف حاکمیت بود و به نوعی مشروعیت دادن به دموکراسی که گرچه به نظام دموکراتیک و نفی ولایت فقیه منجر نمی‌شد، اما جا را بر حکومت غیر دموکراتیک پیش از آن تنگ می‌کرد.
به نظر من بزرگترین دستاوردی که جنبش اصلاحات داشت قبولاندن یک حاکمیت دوگانه بر ایران و کشور ایرانه. این حاکمیت دوگانه یعنی به طور رسمی امروز نهادینه شده است در ایران، که البته بهتر بوده که حاکمیت یگانه مردم سالار و دموکراتیک باشه، اما در نبود چنین امکانی امروز دیگه همگان، حتی وقتی که تحلیل جورج بوش هم متوجه ایرانه، انگشت بر این وجود دوگانگی که یک جریان طرفدار انتصاب و طرفدار ولایت فقیه و مشروعیت دادن به مرکزی ماورا و خارج از قدرت مردمه و دیگر جریانی که برعکس طرفدار انتخاب، طرفدار حاکمیت مردم و مشروعیت بخشیدن به آن چه که نتیجه رأی مردمه. این حاکمیت دوگانه به نظر من مهمترین دستاوردی است که در نبود بدیل حکومت یگانه دموکراتیک میشه از دستاوردهای بزرگ جنبش اصلاحات دونست.
همین کشمکش میان دو بخش حاکمیت در ایران است که مهمترین رویدادهای سیاسی چند سال اخیر را پدید آورده و هواداران دموکراسی و حقوق بشر را نسبت به کامیابی اصلاحات در ایران امیدوار یا ناامید کرده است. جمشید اسدی اصلی ترین پرسش پیشاروی طرفداران دموکراسی در ایران را تبیین راه حلی برای خروج از حاکمیت دوگانه و رسیدن به یک حکومت دموکراتیک می داند. راه حلی که بتواند مسالمت آمیز، واقع بینانه و در این حال قابل تحقق باشد.
آلترناتیف های ممکن، بدیل های ممکن کدامند؟ آیا باید این حاکمیت دوگانه را پذیرفت و به طریقی نوعی وفاق ملی، نوعی مصالحه میان جناح‌های مختلف آن قائل شد و در این سمت سو کوشید که در نتیجه میان روهای هر دو جناح باید پیشگام این مصالحه بشن، یا اینکه خیر خواهیم گفت این حاکمیت امروز دوگانه است و این باید به نفع یکی از این دو جناح حل بشه. کسانی که طرفدار اصلاحات هستند اگر این حاکمیت دوگانه رو همین امروز بخوان از بین ببرند، باید بگویند که به چه استراتژی عملیاتی مبادرت خواهند کرد. براندازی، مبارزه مسلحانه، یا اگر بدین طریق عمل نخواهند کرد، به چه طریق دیگری میخواهند این مصالحه رو با جناح دیگر در این حاکمیت دوگانه ادامه بدن. به نظر من مهمترین مسئله‌ای که امروز باید بدان برخورد کرد همین مسئله است که ما نسبت به حاکمیت دوگانه، این حاکمیت دوگانه برآمده و به روایتی تحمیل شده از سوی جنبش اصلاحات به حاکمیت انتصابی در ایران و حاکمیت که مشروعیتش رو به غیر از رأی مردم میگیره، از این به بعد ما باید بگوییم به این حاکمیت دوگانه چگونه میخوایم برخورد کنیم.
کارنامه جنبش اصلاحات در ایران به هر صورت که ارزیابی شود، به میزان انتظار از اصلاح طلبان درون حکومت هر اندازه که باشد، بیشتر ناظران مسائل ایران می اندیشند که تحولات بنیادی در پهنه جامعه را نمی توان نادیده گرفت. دانشجویان، جوانان و زنان از کانونهای سرنوشت سازی هستند که پویایی و تکاپوی آنها و میل پیوستنشان به جامعه جهانی می تواند در سمت یابی نهایی سیاست در ایران تأثیری تعیین کننده داشته باشد. و هر امیدی که بسته می شود بیشتر به نسلی است که دنیای خواسته ها و نگرش های آن با پیشینیانش فاصله ای پرناشدنی دارد.
گزارش ویژه ما بود همراه با گفتگوهایی با چند کارشناس درباره شب سالگرد دوم خرداد 76. برنامه ما در اینجا به پایان میرسد. روز و روزگارتان خوش. علیرضا طاهری، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی.